فکر بیشتر توی صنعت الکترونیک و مخابرات در واقع اشتغال داشتم. ما به طور اتفاقی یک در واقع تحقیقی رو سال 91 انجام دادیم. علتش هم این بود که دیدیم تعدادی از کسانی که در صنف ما کار می‌کردن، در حوزه فعالیت ما بودن، از بین می‌رفتن، یعنی شرکت‌هاشون ورشکست می‌شد، از بین می‌رفتن و تمام اون سرمایه اجتماعی و دانش فنی که به سختی و با زحمت به دست آورده بودن رو ما می‌دیدیم که سوخت می‌شد و از بین می‌رفت. برای ما یک سوال پیش اومد که چرا این اتفاق می‌افته؟ اینها بعضن شرکت‌های مشهوری بودن، بعضن شرکت‌های بسیار موفقی بودن با بازارهایی که حالا اون سال مثلا بالای 100-200 میلیارد تومان فروش سالیانه داشتن اینها. ما یک تحقیقاتی تشکیل دادیم و بیشترم از این با این انگیزه که نکنیم بلا خب سر شرکت‌های خود ما هم بیاد دیگه، ببینیم چه اتفاقی افتاد،
به نوعی پیشگیری می‌خواستیم بکنیم.
بله، به نوعی پیشگیری کنیم. یه تیم تحقیقاتی از صاحب نظران و متخصصین در حوزه‌های مالی، منابع انسانی، عرشبت خدمت شما، مدیریت ریسک، مدیریت تولید و غیره انتخاب کردیم، حدود 15 نفر، و شروع کردیم به تحقیق راجع به پیشینه این شرکت هایی که با شکست مواجه شده بودن که ببینیم دلیل اصلی شکست اینها چی بود. خب تو ایران هم که میدونیم وقتی شرکتی در واقع با مشکل مواجه میشه، معمولا صاحبانش رو پیدا کردن و مستنداتش و اینها خیلی خیلی کار سختیه. من یادمه که اون موقع ما یکی از این مدیران عامل و هیئت مدیرش رو رفتیم توی زندان ملاقاتش، یعنی رفتیم وقت گرفتیم، چون اینا به دلیل بدهی بالایی که آورده بودن تو زندان بودن، رفتیم اونجا باهاشون مصاحبه کردیم. یا مثلا یکیشون دچار بیماری‌های روانی شده بود، از شدت مشکلاتی که براش پیش اومده بود خب توی بیمارستان بستری بود و ما رفتیم اونجا مصاحبه رو انجام دادیم. و مستنداتی هم که در واقع داشتن، خب متاسفانه مستندسازی توی شرکت ایرانی خیلی معمول نیست و ما برای اینکه دست پیدا کنیم به این تاریخچه مکتوب خیلی با دشواری های روبرو بودیم. در حال این تحقیق ما یک سال طول کشید، حدود 16 تا شرکت رو در واقع بررسی کردیم.
به نوعی سراغ اونایی که شکست خورده بودن رفتی؟
بله، اونایی که شکست خورده بودن. بله، این 16 تا کیس شکست خورده بودن. توی این مسیر متوجه شدیم، اولین سوالی که میکردیم خب خیلی باز بود، از هیئت مدیره، مدیر عامل و صاحبان شرکت میپرسیدیم که به نظر خودتون مهمترین دلیل شکستتون چیه؟ اکثرا، یعنی تقریبا به جز یعنی همشون دیگه، چیزایی که مطرح می‌کردن که آقا قیمت ارز مثلا جهش پیدا کرد، ارز شود که تحریم تکنولوژی شدیم، دولت مثلا این قانونش عوض شد، ما دیگه نتونستیم رقابت بکنیم.
نوک پیکان اغلب به سوی دیگران بود، مقصر دیگران بودن. تو این
همه تقریبا به طور قاطع مباحث برون سازمانی رو به عنوان دلیل اصلی
خودشون جستجو میکردن.
ما بعد از یک سال با تحقیقی که انجام دادیم و با یک روش تحقیق خیلی منظمی که حالا شرکت‌های مثل مکنزی و اینها استفاده میکنن، تونستیم بدون سوگیری بریم و این دلایل شکست رو پیدا کنیم. جالبه در پایان یک سال غیر از یک شرکت، بقیه اونها یعنی حدود 15 تا شرکت دلایل شکستشون اصلا ربطی به مسائل بیرونی برون سازمانی نداشت و ریشه شکست رو ما در درون سازمان پیدا کردیم. و جالب بود که از مدت‌ها قبل نشانه های این شکست و نشانه های هشدار برای نزدیک شدن به شکست در سازمان شنیده شده بود، ولی کسی بهش توجه نکرده بود تا اینکه اون اتفاق افتاده بود. این موضوع ما رو خیلی متعجب کرد که چطور این موضوع اینقدر عمومیت داره و چرا این مسائل به این شکل اتفاق افتاده، که بعد اومدیم و در واقع این نتیجه تحقیق رو به صورت یک سمینار در آوردیم، به صورت یک کارگاه و در واقع سمینار قرار بردیم توی دانشگاه‌های مختلف، توی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان مدیریت صنعتی، پارک پردیس و غیره، به عنوان دلایل شکست سازمان‌ها در واقع اونجا مطرح کردیم. خلاصه تحقیق ما اگر بخوام ریشش رو پیدا کنم بود که موضوعی بود، یعنی خلأ مفهومی بود به نام سازمان. ما البته اوائلش این رو نمیدونستیم، بعدن که رفتیم توی در واقع داکیومنت های مستندات جهانی و تحقیقات جهانی و شرکت های مشاوره مدیریت تحقیق کردیم، متوجه شدیم که مفهومی به نام سازمان متاسفانه در این شرکت هایی که ما تحقیق کرده بودیم وجود خارجی نداشت و همین باعث شده بود که اینها شکست بودن.
شما بریم به سراغ بحث، میخوام یه خورده سرعت بگیره ماجرا، به بحث فناوری سازمانی. الان شما یعنی کاری که انجام میدین، کسب و کاری که دارین، همون اتفاقیه که تقریبا نیم ساعت سر رو بپیش جناب آقای سلجوقی گرامی اشاره داشتن، گفتن الان دیگه اینجوری نیست که مثال عرض میکنم، مثال ایشون رو تکرار میکنم، حسابداری رو استخدام بکنن دائم در اون مجموعه، در اون سازمان باشه. صرفا میگن پنج شنبه ها 2 ساعت آقای خانم حسابدار 11 تا 13 حضور داشته باشه، یعنی وقت حسابدار رو اجاره میکنن. فعالیت شما الان یه چنین موردی هست، درسته؟
بله. ببینید در واقع سیر تحول سازمان ها رو آقای مهندس سلجوقی فرمودن. ما الان توی سازمان های در واقع پلتفرمی هستیم، یعنی در عصر سازمان های پلتفرمی. ببینید فرق عمده ای که بین سازمان های پلتفرمی و بقیه اون 5 یا حالا 4 نسل قدیم وجود داره در استفاده از توان پردازشی فناوری اطلاعات هست که وارد ساختار سازمانی شده. اگر ساختار سازمان‌های قدیم رو نگاه کرده باشیم، به صورت یک پلکانی هرمی هست، یعنی یک هیئت مدیره بالای، بعد یه مدیر عاملی، تعدادی معاون، تعدادی مدیر کل، همینجور میاد پایین. علت این پلکانی بودن محدودیت‌های آدم‌هایی که قرار بوده این سازمان‌ها رو اداره کنن. چون آدم ها محدودیت داشتن، هر چقدر وسعت سازمان ها و تعداد افراد سازمان ها بیشتر می شده، مجبور بودن که طبقات سازمان رو انقدر اضافه کنن که یک فردی که اون بالا قرار می گیره بتونه مثلا حدود 12 نفر رو مدیریت
کنه. دقیقا یه چنین فرمایشی رو جناب آقای سلجوقی هم داشتن. دقیقا بفرمایید.
حالا سازمان های پلتفرمی یکی از ویژگی‌هاشون اینه که چون این محدودیت آدمی رو ندارن و اداره، مدیریت و تخصیص منابع و به هم رسانی عرضه و تقاضا توشون از طریق در واقع نرم افزار و پردازنده‌های مختلف صورت می‌گیره، یعنی یک ماشین این کار رو انجام میده، این محدودیت رو ندارن. بنابراین تک به تک منابع سازمانی میتونن مستقیماً توسط ماشین کنترل بشن و مدیریت بشن. بنابراین توی سازمان‌های پلتفرمی اثری از این طبقات سازمانی شما نمی‌بینه. تقسیم کار سنتی اونجا وجود نداره.
نگاه
به منابع سازمان که شامل آدم‌ها، یعنی کارکنانی که هستن حالا توی هر رده‌ای، منابع مشهود مثل دارایی‌های مالی، ماشین‌آلات، تجهیزات، جا، مکان و غیره، و همینطور دارایی‌های غیر مشهود مثل برند، مثل ارتباطات، مثل توان بازاریابی، مثل دانش فنی و غیره، همگی به صورت یک پارچه و مستقیم توسط در واقع ماشین مدیریت
از کارتون بیشتر میخوام بدونم آقای دکتر حسینی. الان خدماتی که ارائه میکنید رو با چه سازمانهایی، چه مجموعی الان طرف حساب هستین؟ نه که عنوانشون رو بفرمین، اما از شما اینجوری خودمونیش بازارشین میشه، چی میبرن از شما؟ چی میخوان از شما؟
سازمانهای پلتفرمی نرم افزار نیستن که ببرن روی سرورهاشون مستقر کنن و ازش استفاده کنن. کل سازمان به صورت یک پارچه روی یک بستر مخصوصی که بهش میگن در واقع زیر ساخت پلتفرمی شبیه سازی میشه، یعنی ساخته میشه، و همه اجزای سازمان، چه تجهیزات، چه ماشین‌آلات، چه آدم‌ها و چه منابع دیگر سازمان، به صورت سرویس از این زیر ساخت پلتفرمی در واقع استفاده میکنن. پس سازمان پلتفرمی در واقع اسم دقیقش سرویس سازمان پلتفرمی، یعنی سازمان‌های پلتفرمی در دل خودشون دیگه نه سرور دارن، نه شبکه دارن، نه گروه مدیریت فرایند نیاز دارن، نه به متخصصین پیچیده آیتی و برنامه نویس نزیم، به هیچی، ولی همیشه و در هر لحظه دارن از آخرین در واقع فناوری فرایندی سازمانی و فرایندهای سازمانی استفاده میکنن و سرویس میگیرن. اصطلاح دیگری که براش به کار میبرن همین organization as a service هستش، مثل software as a service که قبلا وجود داشت و به جای اینکه نرم افزار رو بخریم از سرویس نرم افزاری استفاده میکنیم، اینجا هم organization as a service.
خب بازخورد هایی رو که جناب آقای حسینی گرامی، بازخورد هایی رو که از سازمان هایی که طرف همکاری با شما بودن باشون،
بله،
از شما سرویس و خدمات دریافت کردن رو بررسی کردین تو این سالها،
بله،
میخوام عملکردشون رو ببینید چگونه بوده، جناب آقای سلجوقی هم وارد بحث بشن و هر سه نفر کلام داشته باشید.
من این مورد رو اشاره کنم فقط به عنوان نمونه که بتونین حالا اون بحثی که آقای سلجوقی مطرح کردن در مورد بهره‌وری رو با ابعادش آشنا بشین. یکی از سازمان هایی که حالا ما باهاش کار کردیم فقط در عرض 3 سال، دقت کنیم، فقط در عرض 3 سال ارزش افزوده ناشی از بهره‌وری نیروی کار، بقیه مسائل رو بذاریم کنار، مبلغی حدود 1500 میلیارد تومان ارزش افزوده بوده، یعنی به سود بنگاه 1500 میلیارد تومان افزوده شده فقط و فقط در اثر اینکه در واقع مدیریت پرسنلش و مدیریت کارکنانش رو به طریق پلتفرمی در واقع انجام داده، در حال کل هزینه‌ای که در واقع برای استقرار این و طراحی و استقرار و گرفتن این سرویس در طول این 3 سال انجام داده بود کمتر از حدود 100 میلیارد تومان.
تازه آقای دکتر میشه اینو اضافه کرد که 1500 میلیارد تومان فقط به شرکت نرسیده، هم به اون نیروی انسانی رسیده، هم به اقتصاد کلان جامعه رسیده، اقتصاد اون استان رسیده، اقتصاد اون شهر رسیده،
اون جامعه و حکرانی کرده.
آره، این اون حکرانی خوب در برای تک تک این زینفان نتیجه داشته.
مهمترین اصلا علت این که به صورت انفجاری در دنیا به سمت سازمان‌های پلتفرمی حرکت کردن همین بهره‌وریه، که بهره‌وری به صورت نمایی افزایش پیدا میکنه توی سازمان‌های پلتفرمی و این باعث شده که یک مهاجرت سنگین به این سمت بیاد، چون میدونید که الان رقابت به شدت عمیق و سخت شده توی بازارها و بهره‌وری تنها عاملی هستش که سازمان‌ها روش می‌جنگن که بتونن بهره‌وری خودشون رو بالاتر ببرن،
هم بالا ببرن هم سریعتر بهش برسن،
خدماتشون رو ارزونتر با کیفیت بالاتر و با در واقع زمان سریعتری به دست مشتریانشون برسن.
بسیار عالی. آقای دکتر حسینی گرامی، این فضا رو چگونه می‌بینین در کشور؟ یعنی هم اقبالی که نشون داده بشه از سوی سازمان‌های دیگه و اینکه فکر میکنین به جز شما دیگران هم بیان این منحصر به فرد بودن شما از بین بره، نه اینکه رقباتون باشن، اتفاقا استقبال شاید بکنید و همکارانتون به شما بیان، ولی فکر میکنین دیگران هم بیان یا نه بازار با حضور شما اشباع شده؟
ببینید، هر جایی که بازاری تشکیل بشه قطعا رقبا هم میان، ولی بازار فناوری سازمان سکوی یک فرقی که با بقیه بازارها داره این هستش که برای ورود به این بازار شما نیازمند استفاده از یک زیرساخت مخصوص هستی که این زیرساخت مخصوص رو یا باید از شرکت هایی مثل آمازون،
شرکت های مختلف، بله،
بگیرین، که خب میدونین الان ما تحریم هستیم و این بزرگترین مانع برای شکل‌گیری شرکت هایی هست که بیان خدمات سازمان سکویی رو در کشور بدن. ما چون اون 6 سال 7 سال رو سرمایه گذاری کردیم، سرمایه گذاری سنگینی هم کردیم و این زیرساخت رو به صورت کاملا بومی برای خودمون ایجاد کردیم و فعلا تنها زیرساخت در واقع سازمان پلتفرمی در کشور هستش، ورود رقبا رو ما حداقل تا زمانی که خارجی ها تحریم هاشون پابرجا باشه خیلی جدی نمیبینیم، ولی ما علاقه هم به انحصار نداریم، چون ما توان و ظرفیت این که بخوایم این بازار بزرگ در کشور رو در واقع پاسخگو باشیم نداریم. قطعا برنامه‌مون این هستش که بیایم و این زیرساخت رو آزاد بکنیم و همه شرکت‌هایی که علاقه‌مند هستن بیان و روی این در واقع بستر پلتفرمی ما سرویس‌های خودشون رو بنویسن و ارائه بدن و از این کار استقبال میکنیم، چون به نوعی باعث میشه که ما بتونیم کار خودمون و تمرکز خودمون رو متمرکز کنیم بر توسعه این زیرساخت و ارائه سرویس به سطح مشتریان و شرکت‌ها رو واگذار بکنیم و خودمون بریم توی لایه‌های عمیق‌تری که نیاز به در واقع کار تحقیقاتی بیشتری داره. ما بیشتر مایل هستیم که توی این زمینه فعالیت بکنیم.
درسته، بازخوردها رو هم گرفتین آقای دکتر حسینی از کسانی که با شما همراه بودن توی سال‌های گذشته؟
بله، گفتم یه نمونه هم بود. بله. ما تقریبا یادم نمیره حالا چون فهمیدین اسم نبریم نمیتونم. بله. یکی از تقریبا مدیران عاملی که با ما کار کردن یه جلسات حالا تودی و معارفه‌ای که حالا از اون سازمان می‌رفتن اینها تقریبا بلا استثناء به یکی از دستاوردهای خودشون رو رفتن به این سمت در واقع معرفی میکردن و نام میبردن صراحتن از این فناوری که چقدر تونسته بهشون کمک بکنه و به عنوان یک دستاورد دوران مدیریتی خودشون ازش نامه.
بسیار عالی. آقای سلجوقی گرامی، اگر صحبتی هست، پرسشی هست و محوری رو میخواین با آقای دکتر حسینی جمع‌بندی داشته باشین، عملش بپرسید.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر حسینی، نا خدمت عرض کنم که تقریبا هولوش 800 تا شرکت رو مثلا تونستن پوشش بدن، ولی خب طبیعتا همونطور که گفتن تعداد بیشتری باید
یه مقدار ناشناخته است این فضا، نمیدونن سازمان‌ها.
دقیقاً. و اتفاقا اگر ما این بحث تحریم ها اگر برداشته بشه مثلا، خب یک رقابت تنگاتنگی با شرکت های خارجی اتفاق خواهد افتاد که خب با توجه به اینکه این نوع فناوری ها مشابهش در همین جنگ غزه و لبنان دیدیم که چگونه استفاده میشه، خوشبختانه یکی از ویژگی‌هایی که آقای دکتر حسینی و همکارانشون دارن تونستن اینا رو بومی کنن و این یه برگ برنده‌ای هستش که ما مثل ساخت موشک‌ها که تقریبا دانشمندیش بومی شده، این هم با این تفاوت که اگر در ساخت موشک‌ها ما یه اندازه این اقتصاد در اون اقتصاد مقیاس که میخواستم بگم، بازارمون اقتصاد موشک‌ها بازار محدودیه، اما این بازار تا هم بازار بسیار بسیار بزرگیه و تمام شرکت های اسمال میدیوم انترپرایز ها، کوچیک، بزرگ، متوسط، همه اینا رو پوشش میده، تمام سازمان های مملکت رو پوشش میده، تمام شهرداری ها رو پوشش میده. و عرض کردم بهتون که همونطور که گفتیم مؤسسه گارتنر پیش بینی کرده بیش از 75% ظرف این دو سال آینده این مهاجرت رو خواهند کرد و بدیهی است که نباید از این موقعیت و این فرصتی که ایجاد شده از دست بدیم و بریم جلو.
بسیار عالی. آقای دکتر حسینی، فکر میکنین زمانی هم برسه که صادرات هم داشته باشین همین سرویس و خدمت رو؟
بله، من فکر میکنم که به راحتی، چون این نیازی به هیچ مجوزی، نیازی به هیچ در واقع چیز خاصی نداره و همه چیزش توی فضای ابری و مجازی هست، قطعا این امکان هم هست، ولی ما فعلا خیلی متمرکز هستیم که بتونیم بازار داخل رو اشباع بکنیم و سهم خوبی از این بازار رو بگیریم. یکی از دلایلی هم که ما الان تعامل میکنیم بیشتر این هستش که خب مستحضر این که توی بحثای حاکمیتی و سازمانهای حکومتی ما با یک ناکارآمدی خیلی وسیعی روبرو هستیم. یکی از راههایی که خیلی ساده، سریع و ارزان میتواند این ناکارآمدی رو در زمان بسیار کوتاهی، بسیار کوتاه که میگم مثلا شما زیر یک سال میتونین آثارش رو در واقع کشور مشاهده بکنین، همین مهاجرت به سازمان سکویی هست. نیازی هم نیست که حالا همه وزارتخونه ها بیان مثلا در واقع نیروهاشون رو اخراج کنن یا مثلا به هیچ عنوان نیازی به حتی تغییر فرآیندهای کاریشون هم وجود نداره. در کنار سازمان‌های خودشون اگر شروع کنن به فعالیت روی سازمان سکویی و به تدریج فعالیت‌هاشون رو منتقل کنن به اینجا، خیلی سریع ما میتونیم بسیاری از معضلاتی که توی کشور هست، بسیاری از مسائلی که الان لاینحل دیده میشه رو با کمک این فناوری و در زمانهای خیلی کوتاه که میگم در کمتر از یک سال، بسیاری از اینها رو از این حلقه سردرگم و کلاف سردرگم در واقع نجات بدیم.
الان
توی سال گذشته تقریبا 200 توی یک سال و نیم گذشته 200 جلسه توی سازمان ها و ادارات مختلف و دستگاه اجرایی و حاکمیتی ما برگزار کردیم که اونها رو با این فناوری آشنا بکنیم و تشویقشون کنیم که بیان و استفاده بکنن از این فناوری برای حل مسائلشون. خب اینرسی خیلی بالاست، ولی خب خوشبختانه موفق شدیم که بالاخره بعد از یک سال و نیم بعضی از سازمان ها رو قانع بکنیم که بیان و به این سمت مهاجرت کنن، که الان توی بخش گردشگری یکی از فعالیت های خوبی رو شاهد بودیم که انجام شده و الان بخش هایی از اون هم آماده افتتاح هست که صنعت گردشگری و زنجیره گردشگری کشور تبدیل به یک سازمان پلتفرمی میشه و ما بتونیم به صورت گارانتی شده یک رشد معقول چند صد درصدی رو در واقع توی صنعت گردشگریمون شاهد باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر سید جواد حسینی، کارآفرین عزیز با ما همراه بودن. بگن کارآفرین در چه حوزه‌ای بود شنونده ها اگر از این لحظه همراه شده باشن؟ میگم بحث ساختار سازمانی مجازی ارائه میکنن. یه
ساختار نه، خود سازمان.
سازمان مجازی ارائه میکنن.
ساختار سازمانی یه چیز متفاوته.
بله، فناوری سازمانی و شرکتتون هم دانش بنیان هست.
بله.
بسیار عالی، بسیار عالی. آرزو موفقیت براتون دارم و همه گیر شدن این ماجرا. خیلی از سازمان ها، نهادها و مجموعه مختلف اعتماد بکنن به این سمت بیان و بازخوردی رو که شرکت هایی که با شما همراه بودند رو در نظر بگیرن، ببینن چه به سرعت بهره وریشون، راندمانشون چقدر بالا رفته. متشکرم که با ما همراه بودین آقای دکتر حسینی عزیز.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
حتماً، بزرگوارین، شبتون بخیر. خدا نگهدار حضرت.
خدا نگهدار.
خدا حافظشون.
مهم اینه که تو دل پرنده شوق رهایی و پریدن باشه، تا آسمون تو پرواز بلندش پنجره‌ای برای دیدن باشه. اینو تموم قطره‌ها میدونن، چشم نباید تو خودش بمونه، دست بذاریم تو دست رودخونه ها، دریا ما رو به دیدنش میخونه، دریا ما رو به دیدنش میخونه. پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و تاست، بیا که فتح هست. حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتیه شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم. پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و تاست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. مهم اینه که تو دل پرنده شوق رهایی و پریدن باشه.
شبتون بخیر باشه. متشکر از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه زنده شب آفتابی. میخوام چند دقیقه ای رو بریم سراغ پیامک های شما عزیزان که ارسال شده به 30,036,37. داریم از چی صحبت میکنیم؟ تغییر ساختارهای سازمان. ۹۱۱-64-95 با ما همراه هستن. یه موضوعی رو مطرح کردند آقای سانعی عزیز از گرگان، شنونده همیشگیمون. توی صحبت‌های آقای دکتر حسینی اتفاقا اشاره شد بحث این که جلوی خیلی از اتفاقات گرفته میشه وقتی اقتصاد اون مجموعه سازمان پلتفرمی و سکویی باشه. یه بخشی هم حالا با کلید واژه نقش ناخوداییشون از دست میدن مدیرا. حتما برگشتیم بعد از پیامک‌ها، آقای مهندس سلجوقی بهش اشاره خواهند کرد. پیرو به پیامک شما. درباره این که چگونه به سمت اقتصاد پلتفرمی سکویی بریم و اینکه چه زمانی نیازه که یک مجموعه سازمان این انتخاب رو داشته باشه، هم پرسش شماست که حتما با ما باشین تا حوالی ساعت 24 جناب آقای سلجوقی پاسخ شما رو خواهند داد. پرسیدید و پیامک به 30,036,37 ارسال کردین که آیا ساختار سازمانی در همه موارد و حیطه‌ها یکسان هست؟ پیامک شما سوال شما رو در قالب این که در صنایع مختلف میشه از یک شابلون و یک قالب کلی استفاده کرد برای اون سازمان مطرح میکنم و آقای سلجوقی در ادامه پاسخ خواهند داد. باشید با ما. درباره اون بخشی که درباره بلاکچین ها فرمایشی رو داشتین جناب آقای سلجوقی گرامی، هم پرسشی رو داشتیم اون تبادلی که انجام میشه و گفتن و نوشتن که این پلتفرما جهت به حد اکثر رساندن تلاش عوامل برنامه ریزی شده. این که حالا با این حد اکثر تلاش چه تغییراتی توی بقیه حوزه ها مثلا بحث معادن، خاک، آب و هوا ایجاد میکنه، هم پرسشی بوده که مطرح شده. بحث بهره‌وری رو که فرمایش داشته باشین و یک شکلی رو برای من ترسیم کرده مقابل من هست جناب آقای سلجوقی گرامی. در ادامه پرسش شما رو پاسخ میدن. بهره‌وری رو که توضیح بدن شما پاسختون رو میگید. باز هم به پیامک های شما برخواهیم گشت. پیامک هایی که ارسال میکنید به 30,036,37. شماره تماس ما هم 22-65-25-25. شبتون بخیر. شب آفتابی رادیو اقتصاد رو میشنویم. داریم درباره تغییرات ساختارهای سازمانی صحبت میکنیم و در استدیو همراهیم با جناب آقای خسرو سلجوقی، عضو محترم هیئت علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، که نگاهی داشتن به معماری سازمانی، ساختارهای سازمانی. پنج مدل رو پشت سر گذاشتیم یا در حال عبور از اون هستیم. پیرامون اقتصاد پلتفرمی سکویی صحبت کردیم که از سال 2010 میلادی باب شده و مرسوم شده. بعدتر از اقتصاد اشتراکی گفتن، دریل ها رو به یاد بیارین، اقتصاد مقیاسی اندازه‌ای رو فرمایش خواستین داشته باشین و مثالی رو براش بیان بکنید. اینکه فقط و فقط روی یک محصول باید باشند رو می‌فرمودین که دیگه ارتباط